رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند.
اقیانوس، بزرگترین محل سکونت روی زمین، مکانی بسیار خشن برای آنانی که در آن زندگی می‌کنند. میلیاردها سال اینجا تنها مکانی در این سیاره بود که در آن حیات وجود داشت. امروز بازماندگان آن شکل از حیات همچنان به شکوفایی خود ادامه می‌دهند. و دریا را با ماهی‌ها شریک شدند، گرچه تعداد آنها 10 به 1 شده است. آنها ستون مهره ندارند و به شکل‌های متعدد و بیشمار تکامل یافتند. بعضی بزرگند با مغزی بزرگ و هوشمند، بعضی نیز کوچک. با این حال، این بی‌مهرگان دریایی بزرگترین ساختار طبیعی را روی این سیاره تشکیل می‌دهند. موجوداتی در عمق دریا که سراسر اقیانوس را فرا گرفتند. آنها راه حل‌هایی برای مشکلات زندگیشان دارند که در مخیله نمی گنجد.
موجودات عمق دریا.
اقیانوس در همه نواحی یک شکل نیست. فصول مختلف، عمق، حرارت، نور خورشید و جریان‌ها هر کدام مشکلات خاصی را ایجاد می‌کنند. در عمق 2 کیلومتری این منفذ‌های آبی حرارتی آب فوق‌العاده گرم را به بیرون می‌دهند. آبی با 450 درجه سانتیگراد که از ترک‌های پوسته زمین خارج می‌شوند. علی‌رغم فشار بیش از حد، تاریکی مطلق و حرارت فوق‌العاده بالا، بازماندگان حیات پیشین زمین در چنین مکانی تکامل یافتند. کرم‌های پومپئی این نام را به علت توانایی زندگی در گرمای آتشفشان به خود گرفتند. آنها با خرچنگ‌ها و کرم‌های لوله 2 متری در کنار هم زندگی می‌کنند. بقای آنها در اینجا به این دلیل است که می‌توانند از باکتری‌هایی تغذیه کنند که در محیط به وجود می‌آیند. این کلونی‌ها بسیار نادرند. جای تعجب نیست که بیشتر حیات در نزدیکی سطح آب شکوفا می شود، جای که تغذیه بسیار راحت تر است. اینها کریل ها هستند، میگوهای بسیار ریز. دودهای آنها بسیار متراکمند، 60,000 در 1 متر مکعب. آنها در طول شب به سطح آب می آیند تا از پلانکتون ها تغذیه نمایند. اینجا در دریای کورتز مکزیک، توده ها انواع مختلف شکارچی را به خود جذب می کنند. از نهنگ تا ماهی های شکارچی. با این حال شکارچی دیگری وارد می شود. شکارچی از اعماق دریا، ماهی مرکب. ماهی مرکب با 2 متر قد که به ماهی های آدم خوار معروفند، به تنهایی به اندازه کافی ترسناک هستند. اما این یک توده چند صد تایی از آنهاست. شکارچیان بسیار هوشمندی هستند. قدرت دید آنها استثنایی است. شاخک های قدرتمندی دارند و مکنده هایی که به 70,000 قلاب مجهزند به همراه تیغه های تیزی برای دریدن گوشت. حال که ماهی ها فهمیدند مورد حمله قرار گرفتند، با هم توده ای را تشکیل می دهند تا امن بمانند. اما ماهی های مرکب نیز گروهی کار کرده و ماهی ها را به طرف صخره ها می کشند. ماهی های مرکب نور قرمزی از خود ساطع می کنند که هم برای گیج کردن تومه خود از آن بهره می برند و هم نشانی است از آمادگی آنها برای حمله. تعداد ماهی های مرکب به سرعت در حال افزایش است، اما اسرارآمیز باقی ماندند. به همان سرعت که آمدند ناپدید شدند و به عمق دریا بازگشتند. در فاصله 1200 کیلومتری قطب جنوب در سایه کوه خاموش اربوس، برودت زمستانی به منفی 40 درجه می رسد. احتمالاً انتظار ندارید در اینجا حیات دریایی وجود داشته باشد. اینک آغاز بهار قطبی است. برای اولین بار در این ماه نور به آب زیر یخ ها می رسد. بیشتر اوقات سال بسیار سرد و کاملا تاریک است. بنابراین شرایط با شرایط اقیانوس عمیق چندان تفاوتی ندارد. با این وجود بر فراز تپه مگودا حیات شکوفا می شود. موجودات اینجا با سرعت بسیار کمی رشد می نمایند و این بدان معناست که می توانند به سنین بالا و اندازه های بزرگ برسند و به تعداد شگفت‌آوری وجود داشته باشند. کرم سمتری گوشت خار نمتین، ستاره های سرخ دریایی و خارپوستان کف دریا را فرش کردند. این کرم هیولا تقریبا همه چیز می خورد و دائم کف دریا را برای یافتن غذا می گردد. اگر اینجا حیوانات با این تعداد بیشمار یافت می شوند، علت این است که یک بچه سیل مرده. غذایی به این فراوانی ممکن است هر 10 سال یک بار یافت شود، اما خوردن سیل چندان راحت نیست. نمتین ها پوزه های زوبین مانند دارند که آنها را قادر می سازد پوست سیل را سوراخ کنند. کار برای ستارگان دریایی مشکل تر است. آنها با فشار دادن شکم خود به بیرون دهان تغذیه می کنند. هنگام که این ستاره دریایی شکم خود را به پوست سیل فشار می دهد، آنزیم های گوارشی ترشح می شود که اعضای سیل را حل می نماید. اما این عمل زمان می برد. این حیوانات تمام طول تابستان در اینجا غذا می خورند تا زمان که از سیل چیزی جز استخوانی اوریان نماند. آب‌های کم عمق بخش کوچکی از دنیای زیر آب را تشکیل می‌دهند که 90% آن آب‌های آزادند. جریان‌های آبی حیات را هزاران کیلومتر حرکت می‌دهند. استادان این زندگی نیوماتیک عروس دریایی است. زندگی در عمق اقیانوس تهی می تواند به تنهایی بگذرد، اما نه برای این عروس دریایی. اوریلیا. گروه های این چنین اتفاقی نیستند. هنگام که جریان آب و حرارت مناسب باشد، اینها با هم سر از تخم بیرون می آورند. زمان بندی تولد آنها طوری است که بتوانند از پلانکتون های آخر تابستان تغذیه کنند. عروس دریایی نه مغز دارد نه خون، اما چشمانی دارد که آنها را قادر می سازد تفاوت روشنایی و تاریکی را درک کنند و می توانند با حرکات خاصی مستقل از جریان آب شنا نمایند. تمام عروسان دریایی شاخک های نیشداری دارند که با آن غذای خود را به دست می آورند. هنگام که خود را به صورت موجی حرکت می دهند، شاخک ها پلانکتون ها را به دام می اندازند و پس از آن پلانکتون ها به سمت دهانشان می روند. توده 100,000 تایی از عروسان دریایی ممکن است برای شکارچیان منظری نهی کننده باشد، اما برای این یکی نیست. عروس دریایی زرد تخم مرغی بزرگ، او قاتل است. اسلحه او زوبین هایی است که شاخک های آن را پوشانیدند. وقتی با تومه برخورد می کنند، در آن فرو می روند. سپس تومه خود را به درون می کشند. تعداد اندکی اورلیا شانس فرار پیدا می کنند. برای اکثریت فقط یک نتیجه وجود دارد: مرگ. عروس دریایی نیز مانند بسیاری از بی‌مهرگان دریایی بدنی نرم و آسیب پذیر دارد، اما به وسیله سلول های نیشدار محافظت می شود. نوع دیگری سیستم دفاعی نیز وجود دارد: پوسته زرهی. اینها خرچنگ های عنکبوتی هستند. بیشتر عمر خود را در آب های عمیق می گذرانند، اما سال یک بار در سواحل جنوبی استرالیا 500,000 خرچنگ به آب های کم عمق سفر می کنند. اینها به اینجا آمدند زیرا همه مشکلی مشترک دارند: وضعیت به طور ناراحت کننده مشکل می شود. بنابراین هر خرچنگ باید پوسته کهنه را بیاندازد و یکی بزرگتر برتن کند. جایگزینی پوسته کاری بسیار دشوار است. در ابتدا خرچنگ یک پوسته کامل داخل پوسته کهنه ایجاد می کند، سپس بدن خود را حرکت می دهد تا پوسته قدیمی را از بدن خود جدا کند. سپس خود را آزاد می نماید.
The spider crabs are not only here to molt, but to mate. And they grab the opportunity with considerable enthusiasm.
جمع شدن با هم به این تعداد مسائل خود را دارد. مسائلی چون حمله شکارچیان، پرتو ماهی، علی رغم وجود تعداد زیادی تومه به نظر می رسد که کمی می ترسد. شاید امنیت در با هم بودن آنهاست، گرچه همه خرچنگ ها به آن اعتقاد ندارند. زنگ خطر بین خرچنگ ها به صدا در می آید. اما در حقیقت بیشتر آنها در امانند. این پرتو ماهی به صورت انتخابی غذا می خورد، فقط به خرچنگ های پوست نرم که تازه پوست عوض کرده اند علاقمند است. وقتی هدفی مشخص شد دیگر راه فراری نیست. وقتی پوستی جدید به قدر کافی محکم شد، خرچنگ ها به عمق امن آب باز می کردند و پوسته های خالی قدیمی را به جای می گذارند. رفتار بسیاری از حیوانات دریایی دیگر مانند خرچنگ های عنکبوتی به وسیله یک سیستم عصبی ساده کنترل می شود، اما استثنایی وجود دارد. این رم ماهی یکی از هوشمندترین حیوانات اقیانوس است. مغز بزرگی دارد. در حقیقت مغز او نسبت به ماهی های دیگر و خزندگان بزرگتر است. زندگی او بسیار پیچیده و مملو از فریبکاری است.
As she approaches the traditional mating grounds, one of the largest males starts to show interest in her. She moves him away from his rivals to a quieter spot, a place where she will be able to lay her eggs in safety. The male takes the female in his arms and turns her to face him, before using one of his arms to pass sacks of sperm to an opening near her mouth. Once mated, he hovers over her, standing guard until she's laid her eggs. But he's got a problem. Males outnumber females 4-1, so keeping her to himself is a constant battle. This larger rival is more difficult to intimidate. Cuttlefish can make very dramatic changes to their skin pattern in order to signal their moods. Flushes of bright color and stripes that pulse along his side tell the rival to keep off. Most rivals back down at this stage, but not this one. Although the male's flashing signals get more and more emphatic, in the end, he has no choice but to fight. Victory, and the male can return to guard his female. Cuttlefish are great communicators, but there is a flip side. They can also be masters of deception. This male is too small to fight for a mate, but he has another plan, and it's sneaky. He approaches the couple cautiously, holding his tentacles tucked up at the front, mimicking a female that wants to mate. To complete his disguise, he changes color to appear even more like a female. The guarding male seems convinced. Maybe he thinks his luck is in. Another female to add to his conquests. The sly, cross-dressing male edges closer and closer to the female, holding his nerve. As long as he avoids being grabbed in a mating embrace, the sneak is safe. At what point the female guesses his true identity is unclear, but she isn't choosy, and surreptitiously mates with him right under the larger male's tentacles. It's time for the female to lay her eggs. Using the sperm from both males, she fertilizes her eggs one by one and glues them to a rock in a hidden crevice. With luck, she will now have a mix of offspring. Some may become masterful males, and others little sneaks. She'll have all the bases covered. The coastal waters of British Columbia. Home to this 4-meter-long Pacific giant octopus.
آبهای ساحلی بریتیش کلمبیا خانه این اختاپوس عظیم الجثه 4 متری اقیانوس است. شکارچی ترسناکی است. و اینک به دنبال پناهگاهی امن است. او با دقت انتخاب می کند. صد هزار تخم از سقف آویزان خواهد شد و او با جان خود از آنها نگهبانی می کند. بدون محافظت او تخم ها یا غذای شکارچیان می شوند یا از بین می روند. با شاخک های خود آنها را نوازش می کند تا مطمئن شود جلبک ها به آنها نزدیک نمی شوند و ماهیان آنها را نمی خورند. دائما آب را در اطراف آنها به حرکت در می آورد تا از اکسیژن کافی بهره مند گردند. شش ماه از آنها مراقبت می کند و در تمام این مدت هیچ چیز نمی خورد. و اینکه بچه ها در حال سر در آوردن از تخم هستند، او در حال مردن است. یک شب هنگام که بچه اختاپوس ها در می آیند مادر برای آخرین بار آب را از روی آنها حرکت می دهد و کمک می کنند تا بروند. این آخرین عمل اوست. این تنها زمانی است که او تولید مثل می کند و سرانجام جان خود را فدا می نماید تا بهترین فرصت را در اختیار فرزندانش قرار دهد. بیرون از عمق دریا یکی از بزرگترین و خشنترین ستارگان دریایی وجود دارد. پیگنوپودیا، ستاره خورشیدی غول پیکر به اندازه درب یک سطل آشغال. او شکارچی است که هر کدام از بازوهایش به پاهای لوله‌ای فوق حساس مجهزند که می توانند طعمه را با لمس کردن و بو تشخیص می دهند. این ستاره خورشیدی به راحتی جسد اختاپوس مادر را تشخیص می دهد. مکنده های ریزی که دارد به جسد می چسبند و آن را از غار بیرون می کشند. لاشورهای دیگر به این ضیافت می پیوندند. گرچه پیگنوپودیا شکارچی مخفی است، اما همه چیز بر وفق مرادش پیش نمی رود. این توتیاهای دریایی آنقدر سرعت ندارند که فرار کنند، اما سیستم دفاعی ترسناکی دارند. عبور از خارهای تیزانها کار ساده نیست و قابل ذکر است. توتیای دریایی می تواند هر یک از خارهایش را به طور مستقل حرکت داده، بازوهای ستاره را تحت فشار قرار دهد. ستاره دریایی در حالی که میان ارتشی از توتیاهای دریایی گیر افتاده است، مورد شناسایی شاه خرچنگ بزرگی قرار می گیرد. پیگنوپودیا اینک حریفی بسیار قوی تر از خود پیدا کرده است. خرچنگ یکی از بازوهایش را از بیخ می کند. اما این ناراحتی موقتی است. ستاره های دریایی قادران دوباره عضو خود را ترمیم کنند. ممکن است به نظر برسد شگفت‌انگیزترین بی‌مهرگان بسیار بزرگند، اما در حقیقت بعضی از کوچکترین ها می توانند بزرگترین اثر را بگذارند. هر سانتیمتر مربع از این جزیره توسط یک موجود زنده با ساختاری فوق‌العاده ایجاد شده است. این صخره مرجانی هزاران سال طول کشیده است تا به این اندازه برسد و همه آنها از اندازه‌ای کوچکتر از نوک سوزن شروع شدند. صخره می تواند هر جایی ساخته شود، فقط نیاز به چیزی دارد که به عنوان پایه‌ای محکم باشد، مانند کشتی شکسته ای که پایه‌ای بسیار عالی است. کشتی به محض اینکه در بستر دریا آرام می گیرد، مورد حمله متجاوزان واقع می شود، از جمله پلنگتون هایی که توسط جریان اقیانوسی به اینجا آورده می شوند. لارف های میکروسکوپی، بارنکل ها، اسفنج ها و از همه مهمتر مرجان ها. لاروی باید خود را به کشتی بچسباند. وقتی چسبید می تواند به مرجان جوان به نام پولیب تبدیل گردد. پولیب ها بسیار آهسته رشد می کنند و رقابت های زیادی نیز توسط متجاوزان دیگر در اینجا وجود دارد. جلبک ها به سرعت کشتی را می پوشانند و این عمل برای مرجان های جوان مشکل ساز است. جلبک ها چرنده ها را به خود جذب می کنند. پولیپ ها پیش از آن که بتوانند پایه‌ای برای خود ایجاد کنند در خطر خورده شدن قرار می گیرند. اگر شرایط مناسب باشد باقی مانده ها صخره ایجاد خواهند کرد. وضعیت حساس است. عمق زیاد و نبود نور کافی رشد مرجان ها را مشکل می سازد و اگر در عمق کم باشند احتمال در معرض هوا قرار گرفتن هنگام جزر و مد وجود دارد. برای شکوفا شدن یک صخره نیاز است تا در مسیر جریانی قرار بگیرد که به قضا دسترسی داشته باشد. وقتی چندین سال با سرعت پیش برویم اولین نشانه های مرجان ها در برابر چشمان غیر مسلح ظاهر می شوند. یک دهه بعد کشتی چنین می شود. هزاران پلی سرهای مرجان ها را تشکیل می دهند که روی سطح زنگ زده کشتی قرار دارند. این کشتی در دوران جنگ جهانی دوم غرق شده و زمان کافی برای به وجود آمدن صخره وجود داشته است. پس از چندین دهه گونه های مختلف مرجان ها منطقه خاصی از کشتی را اشغال کرده اند. نوعی که سریع ترین رشد را دارد بیشتر روی لبه ها رشد می کند و در بخش های آویزان در آب نیز در نور بیشتر منطقه کوچکی برای استقرار لازم است. با این حال آنها می توانند شاخه های متعددی را با سرعت بسیار زیاد از پولیپ ها ایجاد کنند و تا جایی که امکان دارد نور بگیرند. مرجان هایی با رشد آهسته تر مانند این مرجان های بزرگ بهترین مکان را قلب صخره در حال رشد یافتند. به نظر می رسد ساختاری دائمی به صخره می دهند. ممکن است حدود 500 گونه مختلف در اینجا باشند که هر کدام تلاش می کند پایه‌ای روی صفحه زنگار گرفته ایجاد کنند. ضرباهنگ زندگی مرجان ها به قدری آهسته است که نمیتوان تصور کرد در اینجا برخوردی صورت میگیرد. اما با فرارسیدن شب حالت صخره تغییر میکند. در حقیقت مرجان ها بی نهایت خشنند و تا حد مرگ برای توسعه قلمروی خود مبارزه میکنند. عقب نشینی وجود ندارد. پیروز میدان عملا دشمن خود را زنده زنده می خورد. در طول خط مقدم جبهه پولیپ های رقیب احشای خود را بیرون می ریزند و با آن رقیب خود را به دام می اندازند. در پایان تنها چیزی که از پولیپ های نابود شده می ماند فقط اسکلت هست. مرجانی که میتواند سریع‌تر هضم کند پیروز است. مرجان‌ها به طور دائم بر روی اسکلت مرده رفقای خود رشد کرده، صخره را بزرگتر و بزرگتر می‌نمایند. آنگاه فقط یک بار در سال، چند روز پس از قرص کامل ماه نوامبر، مرجان‌ها در یک واقعه تخم‌ریزی دست جمعی شرکت می‌کنند. میلیون ها تخم و اسپرم در آب آزاد می شوند و به لارف هایی می پیوندند که به دنبال جایی برای استقرارند. در نتیجه هر سانتی متر از سطح کشتی غرق شده را گروهی اشغال می کنند. فولاد زنگ زده از بین می رود و صخره تنها می شود. بیشتر صخره ها بدون کمک کشتی غرق شده ایجاد می شود. اما در طول زمان می توانند چیزی به این عظمت به وجود بیاورند. صخره بزرگ، بزرگترین ساختار زنده دنیا. صخره مرجانی به دلیل گوناگونی حیات حتی با جنگل‌های بارانی رقابت می‌کند. با این حال چون این رنگ هایی جایی پیدا می شوند که غذا نادر است. تمام موجودات اینجا باید به روشی خاص و تخصصی سازگاری پیدا کنند تا بتوانند مواد غذایی را جذب نمایند. کرم های درخت کریسمس به منظور محافظت روی اسکلت مرجان متولد می شوند و با شاخک های پرمانند خود مواد غذایی را جذب می کنند. بارنکل های مرجانی در حقیقت به خچنگ ها وابستند. روی پشت خود می خوابند، پاهای خود را حرکت می دهند تا غذاهای شناور گذرا را جمع آوری کنند. خچنگ ها روش های متعددی برای جمع آوری غذا دارند. این خرچنگ چینی مجموعی از رشته ها را روی دست خود دارد. این خرچنگ بکسور شاخک های چسبناکی دارد که ضمن دفاع با آنها پلانکتون های عبوری را جذب می کند. این خرچنگ پشمالو از موهای چسبناک تمام بدن استفاده می نماید. اینجا مقدار زیادی چسبناک شده است. این موجود عجیب خیار دریایی است. از شاخک‌های خود برای گرفتن غذا استفاده می‌کند. شکارچیانی نیز هستند مانند این مهمان ناخوانده یا این حلزون دریایی. رنگ‌های متنوع آنها اختیار سمی بودن آنهاست. آنها بیش از 3000 گونه هستند. بسیاری فقط گونه خاصی از تومه را شکار می‌کنند و بعضی یکدیگر را. این امپراتور میگو از سمی بودن میزبان خود بیشترین استفاده را می کند. رابطه او بیشتر رابطه یک جانبه است. خرچنگ در حالی که غذا می خورد در محل امن قرار دارد و سواری مجانی نیز می گیرد. میگوهای دیگر رابطه ای متعادل تر برقرار کردند. بعضی حتی شرکای خود را ترغیب می کنند. اینها برای شام می رخصند. و اینها برای آبرین تبلیغ می نمایند که آماده کارند. آنها برطرف کننده های انگلند. به ماهی های مختلف صخره خدمات ارائه می دهند، از جمله آنهایی که ممکن است آنها را بخورند. در مقابل این شجاعت آنها غذا به دست می آورند. صخره‌های مرجانی که توسط ریزترین موجودات به وجود آمدند، کمتر از 0.5% سطح اقیانوس‌ها را اشغال کردند. با این حال، 1/4 گونه‌های دریایی را که در خود جای دادند، تأمین می‌نمایند. موجودات دریایی و همه بی‌مهرگان، از مرجان‌ها تا رم ماهی و خرچنگ‌ها، بیشتر حیات اقیانوس را تشکیل می‌دهند. در این حال اثری بسیار مهم ورای دنیای زیر آب داشتند. بدنها، پوسته‌ها و اسکلت‌های فسیل شده آنها سنگ‌های آهکی را به وجود می‌آورند که اینک رگ‌های زیادی از آسیا، اروپا و آمریکا را پوشانیدند. ممکن است اندازه‌شان کوچک باشند، اما در طول 2 میلیارد سال تاریخشان عملاً دنیا را تغییر دادند. برای فیلم برداری از چند سکانس در این قسمت، گروه مستند زندگی باید برای فیلم برداری زیر آب به منطقه قطب جنوب می رفت. یک برداشت مستلزم صرف هفته ها در آبهای زیریخی به قدر 2 متر بود. برداشت دیگر نیاز به پایگذاری صخره مرجانی در منطقه استوایی داشت. یک کشتی غرق شده می تواند مکان مناسبی برای رشد مرجان ها باشد. بنابراین با چنین فکری گروه زندگی کار مشکلی را آغاز کرد تا کشتی شکسته خود را بسازد. پس از چندین ماه جستجو، کشتی را در باهاما پیدا کردند که به نظر مناسب می رسید. اما پیش از آنکه در بستر دریا غرق شود، کارهای بسیاری روی آن باید انجام شود. باید همه این قایق‌ها و موتورها را در بیاورند. گروه باید دوربین‌ها را کنار گذاشته و مشغول به کار می شد.
یک کارتک برداشتم. می خواهم با این کارتک تمیزش کنم.
تمیز کردن کشتی شانس رشد مرجان ها را روی آن بیشتر می کند. پس از 8 سال کنار ساحل افتادن، امیدی به شناور شدن آن نیست.
دارم سوراخ ها را پر می کنم.
برو بالا!
برای آماده کردن این کشتی کار زیادی لازمه. باید پنل رو در بیاریم تا آب بتونه وارد بشه و کشتی غرق بشه.
بالاخره آماده می شود.
تمیزه. همه چیز مرتب و آماده غرق شدنه. می تونیم شروع کنیم.
As the tail end of Hurricane Dean sweeps through, the team are forced to put their plans on hold. Luck doesn't seem to be on their side. But 2 days later, good weather returns.
Here comes a crane. Finally.
Fingers crossed, arms crossed, legs crossed, everything's crossed.
باید هرچه سریعتر کشتی را به آب بیندازند. ولی نمی توانند پیش از غروب آفتاب آن را در محل مناسب غرق کنند. به راحتی روی آب قرار می گیرد. تا اینجا همه چیز مرتب است. دوربین ها به اطراف عرشه وصل می شوند تا از روز غرق شدن فیلم برداری کنند.
یه هفته صبر کردیم تا بالاخره این لحظه فرا رسید. اما نور داره به سرعت میره. بنابراین باید سریع حرکت کنیم.
چند سوراخ دیگر. اینک وقت آن رسیده، آب را به داخل آن پمپ و کشتی را ترک کنند. گروه به زیر آب می رود و آماده فیلم برداری از فرود آن می شود. و کشتی های پشتیبانی به فاصله امتری می روند. کار دیگری جز صبر کردن نیست. بارامی در محل قرار می گیرد و همان گونه که امید داشتن صاف و درست. اینک زمان آن است که اجازه دهند طبیعت مسیر خود را طی کند. گروه در 2 سال آینده باز می گردد تا ببیند حیات چگونه پیش می رود. در اینجا کشتی جایگاه خوبی برای رشد مرجان هاست. با کمی شانس و زمان در نهایت به صخره‌ای کامل تبدیل خواهد شد. فیلمبرداری در قطب کاملا متفاوت است. اینجا در قطب جنوب وارد شدن به آب کاری بس مشکل است. برای کار کردن در چنین شرایط سختی گروه به کمک بنیاد ملی علمی تحقیقاتی قطب جنوب نیاز دارد. در اینجا در صورت بروز وضعیت اضطراری هر کسی باید بتواند شرایط را تحمل کند. بنابراین گروه زندگی برای آموزش بقا به دانشمندان محقق می‌پیوندد تا برای هر شرایطی آماده شوند، حتی وضعیتی اینچنینی. گم شدن یک همکار در میان برف‌ها موضوعی است جدی. در این آموزش‌ها فرق بین نجات و مرگ بیان می شود.
این در واقع شبیه سازی حالتیه که دنبال گم شده ای می گردیم. سطل روی سر گذاشتیم که چیزی رو نبینیم و خب مؤثره، چون با این هیچ چی رو نمی تونی ببینی.
ما به پایان رسیدن آموزش زمان آن رسیده که به محل غواصی رفته و برای رفتن دنیای وسیع زیر آب آماده شود. برای رفتن درون آب‌های زیر این یخ‌های قطور نیاز به کمک تخصصی متکاری ایستگاه تحقیقاتی است. پس از به وجود آمدن سوراخ، اتاقه که مخصوصی در جایگاه قرار می دهد. برای 4 هفته آینده غواصان اینجا پایگاه گروه خواهد بود.
اینا چیزاییه که برای رفتن زیر آب نیاز داریم. اینجا دریچه‌ای به دنیای دیگه است.
تمام تجهیزاتی که گروه برای فیلم برداری لازم دارد باید از این سوراخ وارد و خارج شود.
اینجا جاییه که امکان زیر آب رفتن در آن وجود داره. یخ زخیم اینجا 11.5 ماه در سال وجود داره. حالا میخوایم بریم زیر یخها ببینیم دنیای اون زیر چه شکلیه.
داگ و گروه به زیر آب میروند. منظره زیر یخ شگفت‌انگیز و زیباست، اما آنها برای فیلم برداری از حیوانات آمدند. دستگاه‌های ویژه زمانبندی به محل آورده می شود. حیوانات در این برودت منجمد کننده بسیار آهسته حرکت می کنند، اما با استفاده از وسایل زمانبندی و بالا بردن سرعت عمل تا 500 برابر، گروه امیدوار است بتواند برای اولین بار رفتار این موجودات را به نمایش بگذارد. در حالی که هوا و گرمای مناسب برای این بخش از غواصی به پایان میرسد، داگ و گروه به سمت بالا میآیند.
شگفت‌آور بود. رنگ‌های متفاوت، انواع مختلف حیوانات و موجودات اون زیر هستن. ستاره دریایی، توتیا، انواع کرم، واقعاً دوست داشتنی و منحصر به فردن. بعد از این همه کار سردم شده. کمکم می‌کنی بیام بالا؟ لطفاً. خواهش می‌کنم. کمکم کن بیام بالا. کمک کن.
یک ماه دیگر زمان و صدها بار غواصی دیگر لازم است تا سکانس تکمیل گردد.
دانلود بروزترین فیلم‌ها و سریال‌های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما: www.nightmovie.net